شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. پنجشنبه 8 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 28 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. سلام گرم ما رو از 22 رادیو فردا پذیرا باشید. به این برنامه خبری تحلیلی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در 22 رادیو فردا همراهی میکنم. در روزی که عباس عراقچی در لیسبون پایتخت پرتغال در یک گفتگو با خبرنگاران شرکت کرد و روز جمعه با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانیش در ژنو دیدار می‌کند.
این گفتگو هیچ اهمیت نداره، فقط جنبه تبلیغاتی و بازی‌های خیلی بی‌معنی دیپلماتیک. مشکل ایران با اسرائیل و آمریکا که بعد از مواضع حد اکثری خودشون کوتاه بیان و با هم کنار بیان.
کشته شدن مستشار ارشد سپاه قدس در حلب.
برای ایران خیلی سخت است جایگزین کردن نیروهایی که در سوریه بتونه اون مواضعی که در دستشون هست رو حفظ بکنه. برای همین فشار دیگری هست به ایران در نبود حزب الله. در واقع ایران بازم در یک منطقه دچار یک شکست نسبی شده.
نشست کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد. در این باره و بیش از اینها گفتگو خواهیم کرد و گزارش خواهیم داشت. اما نخست بریم به سراغ آنچه که مهمترینه. بشنویم اون رو از همکارم رویا ملکی که مسئولیت گردآوری، تنظیم و تدوین خبرهای رادیو فردا رو امروز عهده‌دار بوده. تازه ترین خبرها.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روابط عمومی سپاه پاسداران از کشته شدن کیومرث پورهاشمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حمله مخالفان بشار اسد به شهر حلب سوریه در روز پنجشنبه خبر داد. سپاه پاسداران درجه آقای پورهاشمی را سرتیپ دوم و او را به عنوان مستشار ارشد معرفی کرد. در درگیری هایی که روزهای اخیر در سوریه شدت گرفته، مناطقی از غرب حلب به تصرف مخالفان حکومت سوریه درآمده است. ارتش سوریه این حمله ها را منتسب به گروه تحریر الشام اعلام کرده. این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه که نزدیک به مخالفان حکومت این کشور است، شمار کشته‌های این درگیری‌ها را بیش از 130 تن اعلام کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید احیای تحریم‌های غرب علیه ایران احتمالاً این کشور را به سوی رسیدن به سلاح هسته‌ای سوق می‌دهد. عباس عراقچی این اظهارات را روز پنجشنبه در لیسبون پرتغال بیان کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه اگر مکانیزم ماشه فعال شود با بحران مواجه می‌شویم، تعامل ایران با غرب در مورد برنامه هسته‌ای را تضمین شده ندانست. مکانیزم ماشه سازوکاری پیش بینی شده در توافق برجام برای بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است. عباس عراقچی همچنین با اعلام بدبینی به مذاکرات پیش روی مقامات ایران و اروپا آن را تنها گفتگو برای یافتن راه خروج از وضعیت فعلی دانست. قرار است روز جمعه معاون وزیر خارجه ایران با همتایانش از بریتانیا، فرانسه و آلمان در ژنو برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کنند. نگار دباغی، نوجوان 17 ساله اهل تبریز که به اتهامات امنیتی و شعار نویسی 12 روز بازداشت بود، با قرار وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شد. او در یک پیام تصویری در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد حکمش اول اسفند ماه و همزمان با برگزاری دادگاه ابلاغ خواهد شد. خانم دباغی در این پیام با اعلام اینکه وابستگی حزبی و سیاسی ندارد گفت از اعتراضات خود پشیمان نیست.
من به علت اینکه با نهادهای حکومتی همکاری نکردم توی برگه اومده که متهم اظهار پشیمانی نکرده و همچنان پشیمان نیستم و نخواهم شد.
گروه مشاوران حقوق دادبان پیشتر با اعلام اینکه تحقیقات مقدماتی پرونده نگار دباغی باید در دادسرای ویژه نوجوانان انجام می‌شد، استناد به اعترافات او در جلسه بازجویی بدون حضور وکیل را غیر قانونی خوانده بودند. رضا شفاخا وکیل دادگستری از تایید حکم محبوب رمضانی و رحیمه یوسف زاده از مادران دادخواه کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 خبر داد. محبوب رمضانی مادر پژمان قلی‌پور و رحیمه یوسف زاده مادر نوید بهبودی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 هر کدام به 18 ماه و یک روز حبس محکوم شدند. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم این دو مادر دادخواه را عیناً تایید و تجدید نظرخواهی را رد کرد. او پیشتر اتهامات این دو مادر دادخواه را تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه مادران کشته شدگان آبان 98 و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. و چند خبر کوتاه. سرباز سابق بریتانیا در پرونده جاسوسی برای جمهوری اسلامی مجرم شناخته شد. قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراضات سال 1401 در دیدار با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی شدند و استرالیا ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما. معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای انجام گفتگوهایی با همتایان اروپایی خود راهی ژنو شدند تا مشخص شود که آیا راهی برای کاهش تنش و تغییر مسیر پیشرو برای دو طرف وجود دارد یا نه. ایران و اروپا هر کدام دیگری را به نقض تعهدات متهم کردند، تعهداتی که مبنای اصلی آن در برجام سال 2015 میلادی پیش بینی شد، اما امروز هر دو طرف از آن توافق بسیار فاصله گرفته و ایران حتی در چند قدمی بازگشت پرونده هسته‌ای‌اش به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اطلاعات بیشتر از همکارم هانا کاویانی.
گفتگوهای ایران و ترویکای اروپایی در حالی روز جمعه در ژنو انجام می شود که عباس عراقچی رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که معاونانش را به ژنو فرستاده می گوید خود به این نشست خوشبین نیست، چون مطمئن نیست که تهران با طرف درستی صحبت می کند یا خیر. این بخش صحبت‌های عباس عراقچی در لیسبون پایتخت پرتغال است که توسط رسانه‌های داخلی ایران منعکس شده. اما آن بخش از صحبت‌های وزیر امور خارجه به تیتر خبرگزاری‌های بین‌المللی راه یافته که او تهدید کرده که اگر کشورهای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران اعمال کنند، آن وقت همه در ایران متقاعد خواهند شد که دکترین هسته‌ای تهران که ساخت سلاح اتمی را منع می‌کند اشتباه بوده است. آقای عراقچی در همین حال هشدار داده که در آن زمان تهران باید مسیر را تغییر دهد. این اولین بار است که تهدید حرکت ایران به سمت تولید سلاح اتمی از سوی وزیر خارجه با این صراحت مطرح شده است. در ماه‌های اخیر و خصوصاً با افزایش تنش میان ایران و اسرائیل، توجه محافل سیاسی و دانشگاهی در ایران به سمت بازدارندگی ناشی از در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای معطوف شده و موافقان و مخالفان این رویکرد برای اولین بار در فضای عمومی درباره آن تبادل نظر می‌کنند.
When you go to Iran and you see the debates there.
این صحبت‌ها از نگاه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اخیراً در ایران بوده هم دور نمانده و در کنفرانس خبری خود در وین به آن اشاره کرده و گفته اگرچه دولت ایران تضمین داده که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست، اما شنیدن این گونه صحبت‌ها از فضای سیاسی ایران برای او نگران کننده است. در چنین فضایی است که مجید تخت روانچی و کاظم غریب‌آبادی به ژنو رفتند، شهری که با گفتگوهای ایران و غرب بسیار آشناست. میزبان بسیاری از نشست‌ها در یک دهه اخیر بوده و حالا میزبان نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه نماینده اتحادیه اروپا است تا به گفته عباس عراقچی تبادل نظری انجام شود تا مشخص بشود که آیا راهی برای خروج از وضعیت فعلی وجود دارد یا خیر. سه کشور اروپایی نه تنها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران اخیراً یک قطعنامه توبیخی علیه ایران تهیه و به تصویب شورای حکما آژانس رساندند، بلکه در سطح اتحادیه اروپا هم خصوصاً به دلیل همکاری‌های نظامی روسیه و ایران چند بسته تحریمی را ارائه و پیش بردند که از جمله به تحریم شرکت هواپیمایی ایرانر و خطوط کشتیرانی ایران منجر شد. طرفین از همین رو تاکید کردند که موضوع صحبت تنها برنامه هسته‌ای ایران نیست و قرار است درباره چند موضوع منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین برنامه هسته‌ای صحبت شود. صحبت‌هایی که ایران می‌گوید نامش مذاکره نیست و تنها یک گفتگوست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید احیای تحریم‌های غرب علیه ایران احتمالاً این کشور را به سوی رسیدن به سلاح هسته‌ای سوق می‌دهد. عباس عراقچی این اظهارات را امروز پنجشنبه در لیسبون پایتخت پرتغال قبل از پیوستن به همتایان اروپاییش همان گونه که در گزارش همکارم هانا کاویانی شنیدید در ژنو بیان کرده. او تاکید کرده که اگر مکانیسم ماشه فعال شود با بحران مواجه می شویم. تعامل ایران با غرب در مورد برنامه هسته‌ایش را هم تضمین شده ندانسته. در مورد این گفته های عباس عراقچی و همچنین دیدار روز جمعه وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی با منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگویی داشتیم.
او تنها کسی نیست که این حرف زده. خرازی و حتی برخی دیگر از نزدیکان خامنه‌ای در این هفته‌های اخیر دقیقاً همین موضوع رو تکرار کرد. واقعیت همینه که سیاست خارجی ایران در رابطه با اسرائیل و آمریکا یک برخورد دوگانه داره. از یک طرف آمادگی خودشون رو برای مذاکره اعلام می‌کنن. عراقچی به 10 کشور عربی مسافرت کرد، در داخل کشور در روزنامه‌ها و غیرزالک اینا همه میگن ما آماده مذاکره و به طور کلی به طور رسمی هم صحبت اینی میکنن که میخوان برجام رو احیا بکنن، ولی در ضمنم چون هم از نظر داخلی و هم از نظر موضع اسرائیل این موضع ایران قابل قبول نیست. خیلی جالبه که روزنامه کیهان وقتی که سفیر ایران در اینجا با نماینده ترامپ ملاقات کرد کلمه خیانت رو به کار برد تو روزنامه کیهان. بنابراین هم دروده بازی میکنه، یعنی منتظر اینن که آیا وقتی ترامپ میاد او حاضر که برجام رو احیا بکنه و تمام تحریم های اقتصادی علیه ایران رو لغو بکنه، و یا اینکه میخواد همراه نتانیاهو و اسرائیل باشه، یعنی زدن و نابود کردن تاسیسات هسته‌ای ایران. از یه طرف تهدید میکنن که اگر بخواد نظر اسرائیل رو بگیره ما آماده جنگیم، از یه طرف دیگه میگن که اگر حاضره که برجام رو احیا بکنه و تحریم ها لغو بشه آماده پذیرش.
آقای فرهنگ، روز جمعه در حال این گفتگوها به قول ایران و مذاکرات به قول اروپایی ها قرار انجام بشه که عباس عراقچی میگه به اون خوشبین نیست، چرا که مطمئن نیست که ایران با طرف درستی به گفته اون صحبت میکنه. عراقچی معتقده که کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، آلمان و فرانسه سیاست تقابل رو در پیش گرفتن. با چنین طرز تفکری و چنین سردی که احساس میشه بین طرفین، تصور میکنید این ملاقات چگونه پیش بره و این گفتگوها چه سرانجامی داشته باشه؟
این گفتگوها هیچ اهمیت نداره، فقط جنبه تبلیغاتی و به هر حال بازی های به صدا خیلی بی‌معنی دیپلماتیک. مشکل ایران با اسرائیل و آمریکاست. کشورهای اروپایی در گذشته سعی می‌کردن نقش میونجی ایفا بکنن و تاکید رو بذارن روی حل و فصل دیپلماتیک مسئله، ولی از وقتی که ایران کمک‌های نظامی به روسیه در اوکراین کرد، یعنی مسئله‌ای که برای اروپایی‌ها بسیار بسیار مهمه، بینش کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا نسبت به ایران خیلی تندتر شد و هماهنگ شدن با آمریکا و اسرائیل. این مذاکرات هم که میکنن در واقع کشورهای اروپایی بیانگر واقعیت، یعنی اینکه اگر این مسئله بخواد مسالمت‌جویانه حل بشه این ایران و اسرائیل و ایران و آمریکا هستن که بعد از مواضع حد اکثری خودشون کوتاه بیان و به اصطلاح با هم کنار بیان، ولی خودشون نقش دیگری ندارن. بنابراین این نوع ملاقات‌ها و به طور کلی تمام ملاقات‌هایی که در رابطه برنامه هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اینا جنبه تبلیغاتی داره و ارتباطی به اصل مسئله که اختلاف اساسی و خطرناک بین ایران و اسرائیل نداره. این یه واقعیتی که همه میدونن. خیلی جالبه که در انگلیسی یک اصطلاحی وجود داره، میگن the elephant in the room، یعنی هر وقتی مذاکراتی بین دو فرد یا دو کشور که با هم اختلافات اساسی دارن ولی یک فرد یا کشور دیگری نقش مهمی در این مذاکرات داره ولی به دلایل مختلف نمیتونه حضور داشته باشه در اون مذاکرات، میگن فعلیه که در اون اتاق. دقیقاً در همین مذاکراتی که بین اروپایی ها و ایران میخواد انجام بگیره، فیل توی اتاق اسرائیله. این یه واقعیتیه و ایران هنوز این واقعیت رو نمیخواد بپذیره و اگر نپذیره بسیار بسیار بعیده که این موضوع از طریق محیط دیپلماتیک حل. اون چیزی که هست که این مسئله بسیار اساسی این ایران حتی در برابر اسرائیل خیلی جالبه که اونجا هم جنبه دوگانه دارد. عراقچی امروز خیلی خوب جالب بود که اعلام کرده که ما از یه طرف حمله ای رو که اسرائیل به ایران کرده حتما پاسخی اون خواهیم بود به موقع خودش، ولی در ضمن این آتش بستی که بین اسرائیل و حزب الله انجام شده این هم اهمیته. یعنی در واقع میخواد استفاده بکنه از این آتش بس به عنوان توجیه این که فعلا عکس عملی علیه اسرائیل نشون ندن، که البته اگر این آتش بس هم اتفاق نمیافتاد نمیداد. یعنی به صدا بازی های گفتگوها و حرفهای سیاسی رو باید تو چارچوب این که مسئله اساسی چیه. مسئله اساسی اینه که اسرائیل و آمریکا و کشورهای اروپایی از گسترش و پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نگرانند و اسرائیل امیدی نداره که این مسئله از طریق دیپلماتیک حل بشه و سخت علاقه‌مندن که آمریکا رو راضی بکنن که بتونن تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران رو بمبارون بکنن که حداقل برای مدت زیادی بتونن نتیجه کار رو به تعقیب. اروپایی‌ها سخت با جنگ مخالفند، آمریکاییان با جنگ مخالفند، برای اینکه جنگ در خاورمیانه منافع اقتصادی و امنیتی اونا رو سخت در خطر میندازه، خصوصا در شرایطی که با روسیه و اوکراین اختلاف دارن. بنابراین تلاش اونها اینه که تافشاری بکنن روی دیپلماسی، ولی واقعیت امر اینه که اسرائیل آماده مذاکرات دیپلماتیک نیست و ایران هم هیچ نوع تمایلی نشون نمیده که بخواد برنامه هسته‌ای رو طوری مهار بکنه که مورد قبول آمریکا و اسرائیل باشه.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تداوم تحریم‌های غرب جمهوری اسلامی را به سوی سلاح هسته‌ای سوق می‌دهد. گفتگوی رادیو فردا با منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در آمریکا را در این رابطه می‌شنیدید. اما اجازه بدید یک تصحیح انجام بدم. فردا جمعه مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یعنی معاون سیاسی عباس عراقچی در ژنو با معاونان وزرای امور خارجه کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای احتمالی دیدار و گفتگو میکنه. نه عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی. در دومین روز از آغاز اجرای توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، مناطقی در جنوب لبنان هدف آتش نظامیان اسرائیل قرار گرفتند. در پی این حوادث دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند و این در حالی است که بسیاری از ساکنان مناطق جنگ زده در لبنان بازگشت به خانه هایشان را آغاز کردند. ارتش لبنان نیز استقرار خود در جنوب لبنان را آغاز کرده. اجرای توافقی ناپایدار که از ساعت‌های آغازش دو طرف درباره نقض آن برای یکدیگر خط و نشان کشیدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا بشنویم.
آغاز استقرار نیروهای ارتش لبنان در منطقه جنوب این کشور در نزدیک مرزهای اسرائیل، نیروهای ارتش با استقبال شمار زیادی از ساکنان جنوب روبرو شدند. مردمی که پرچم لبنان به دست شعار می دادند ارتشی جز ارتش لبنان را نمی خواهیم. رویدادی بر پایه توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله که اجرای آن از بامداد دیروز چهارشنبه آغاز شد. پس از حدود 14 ماه تنش میان دو طرف که 2 ماه آخرش به جنگ تمام عیار تبدیل شد. حزب الله گروهی شبه نظامی است که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریست می داند. در دومین روز از اجرای توافق دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. منابع امنیتی و رسانه‌ها از هدف قرار دادن 3 شهرک در جنوب لبنان توسط نظامیان اسرائیلی خبر دادند: مرکبا، الوزانی و کفرشوبا. رسانه‌های لبنانی با متهم کردن اسرائیل به نقض آتش بس گزارش دادند که هنگام بازگشت ساکنان جنوب به خانه‌هایشان یک پهپاد اسرائیلی به سوی یک خودرو در شهر مرکبا آتش گشود که به زخمی شدن 2 نفر انجامید. در مقابل ارتش اسرائیل گفت که هدف از این شلیک دور کردن خودرویی بود که به منطقه ممنوعه نزدیک می‌شد. درباره دیگر حملات که توپخانه ای بود، ارتش اسرائیل گفت که رسیدن افرادی مشکوک به منطقه در جنوب لبنان را رصد کرده که نقض آتش بس از سوی حزب الله به شمار می آید. اویخای ادرایی، سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس 10 روستا و شرک در جنوب لبنان را منطقه ممنوع اعلام کرد و از شهروندان لبنانی خواست تا اطلاع ثانوی به این منطقه نزدیک نشوند.
القرى هي شبعة والهبرية ومرجعيون وأرنون ويحمر والقنطرة والشقرة وبرعشيت وياتر والمنصوري.
ارتش اسرائیل با اعلام محدودیت‌هایی برای حرکت ساکنان جنوب لبنان بار دیگر درباره رفت آمد در منطقه جنوب رود ریتانی از ساعت 5 بعد از ظهر تا 7 صبح هشدار داد. بر پایه توافق آتش‌بس نظامیان اسرائیلی باید ظرف مدت زمان 60 روز خاک لبنان را به طور کامل ترک کنند. گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل که به پراگ پایتخت جمهوری چک رفته، در کنفرانسی خبری درباره سیاست اسرائیل در اجرای توافق آتش‌بس سخن گفت.
And we will not allow to breach the arrangement.
توافق باید اجرا شود. اجازه نقض آن را نخواهیم داد. به هر نقضی فوراً پاسخ می‌دهیم. به حزب الله اجازه آمدن به جنوب رود لیتانی را نخواهیم داد. به حزب الله اجازه مسلح شدن دوباره و تبدیل شدن مجددش به خطری برای اسرائیل را نخواهیم داد.
آتش بسی بر پایه طرح پیشنهادی آمریکا که اسرائیل و حزب الله پس از 14 ماه تنش آن را پذیرفتند. اسد بشاره، تحلیلگر سیاسی لبنانی مقیم بیروت، درباره دلیل پذیرش طرح ایالات متحده از سوی دو طرف جنگ به رادیو فردا میگوید:
دو طرف متقاعد شدند که هر کدامشان به خواسته های خود رسیدند. حزب الله با توجه به تلفاتی که متحمل شده میخواست جنگ را به هر بهایی متوقف کند، از این جو امتیازهای بزرگی داد. اسرائیل هم به این باور رسید که آنچه به دست آورده در صورت اجرایی شدن برای تحقق اهداف جنگ کافی است. از این رو توافق آتش بس حاصل شد.
توافقی برای توقف تنشی که سرانجام به جنگ تمام عیار تبدیل شد در پی حدود 12 ماه حملات راکتی، موشکی و پهپادی گاه بیگاه حزب الله به اسرائیل، حملاتی که اسرائیل با هدف قرار دادن مواضع حزب الله به آن پاسخ می گفت. حزب الله می گفت که هدفش از این حملات کاهش فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است و تا زمان ادامه جنگ در غزه به این حملات ادامه می دهد. اکنون آموس هاکستین، فرستاده ویژه ایالات متحده که میانجی مذاکرات میان اسرائیل و حزب الله بود، به شماری از رسانه‌ها گفته است که جدا کردن جبهه‌های لبنان و غزه از یکدیگر کلید دستیابی به توافق بود. پیشتر نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، نیز در این باره سخن گفته بود.
حزب الله در جدا کردن جبهه لبنان از جبهه غزه تأخیر کرد. امروز جدا کرده اما با تأخیر.
این در حالی است که بسیاری از لبنانی‌ها بازگشت به خانه‌های خود در منطقه جنگ‌زده را آغاز کرده‌اند. برخی هم در فرودگاه بیروت برای استقبال از کسانی که به لبنان باز می‌گردند جشن برگزار کرده‌اند. هواداران حزب الله جشن پیروزی گرفتند. حزب الله که در این جنگ شمار زیادی از اعضا و فرماندهان و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل خود را از دست داده، در بیانیه مدعی پیروزی شد. حزب الله همچنین بر آمادگی برای مقابله با آنچه تعرض اسرائیل نامیده تأکید کرده است. این در حالی است که بر پایه توافق منعقد شده، حزب الله و دیگر گروه‌های غیر دولتی باید منطقه جنوب لبنان را تخلیه کرده و تا شمال رود لیتانی عقب نشینی کنند. همچنین کارگاه‌های غیر رسمی تولید سلاح باید برچیده شود و خرید و فروش سلاح تنها با نظارت دولت صورت گیرد. توافقی که به لبنان و اسرائیل حق دفاع از خود را می‌دهد. آتش‌بس ناپایدار که تضمین ادامه اجرای آن به متغیرهای متعددی بستگی دارد.
از ایلیا جزایری میشنیدیم. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن کیومرث پور هاشمی، مستشار ارشد سپاه قدس، در حمله مخالفان بشار اسد به شهر حلب خبر داده است. در درگیری ها که در روزهای اخیر در سوریه شدت گرفته، مناطقی از غرب حلب به تصرف مخالفان حکومت بشار اسد درآمده است. ارتش سوریه این حملات را به گروه تحریر الشام نسبت داده است. در این باره ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در سلیمانیه را جویا شده ایم.
این بار اولی نیست که یکی از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه کشته میشه، ولی شاید وجه تفاوت این باشه که این بار نه به وسیله بمباران اسرائیل بلکه به وسیله این گروهی که در اسمشون جبهه نصره بود، ولی با 6 تا گروه دیگه که هم تقریبا هم مسلک و نزدیک از نظر دینی با هم دیگه بودند و با اختلافات بسیار جزئی متحد شدن و اسم خودشون تغییر دادن به تحریرالشام. در واقع تحریرالشام این بار با کشتن این فرمانده سپاه زنگ هشداری رو برای سپاه قدس به صدا درآوردن و این برای ایران ضربه‌ای هست، چون یکی از فرماندهین بسیار با تجربه سپاه بود بعد از سال 2011 که جنگ در سوریه شروع شد. ایشون یکی از اون فرماندهان تاثیرگذار بودند در سوریه.
آقای کرباسی، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از دخالت مستقیم اسرائیل در این ماجرا میگن و مینویسن. دیدگاه شما در مورد نقش اسرائیل در این ماجرا چه هست؟
شاید این همزمان بودن اعلام آتش‌بس در لبنان و دقیقا در همون روز حمله این گروه به اون بخشی از سوریه که در دست ارتش سوریه و نیروهای وابسته به سپاه هست، این تلاقی باعث شده که این زن بیشتر بشه. ولی در واقع از تقریبا 1.5 ماه گذشته این نیروها تحرکاتی داشتند، ماشین‌های زرهی بزرگی و سلاح‌های جدیدی رو به اونجا انتقال دادن، جبهه خودشون رو مستحکم کرده بودن، علارغم اینکه از طرف دولت سوریه و روسیه، هواپیماهای روسیه اینا بمباران شدن. حمله ای که دیروز اتفاق افتاده به حدی وسیع بوده که در همون ساعت اولیه 12 تا از روستاهای منطقه رو اینا فتح میکنن و نیروهای سوریه رو وادار به فرار میکنن و گفته هایی هست گویا همه سلاح ها و اون ماشینالات نظامی جنگ افزارها رو به جا گذاشتن و فرار کردن. این باعث شده که این زن پیش ایرانی ها و سوری ها بیشتر بشه که گویا دستی هست برای تقویت اونها و همزمانی این صلح و حمله اونها بیشتر اینا رو تقویت کرده.
شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید اسرائیل در این میتونه نقشی داشته باشه؟
من فکر میکنم این گروه هایی مثل این موقع تحریرالشام مخالفین واقعی دولت سوریه هستند الان و اینها منبع خاصی برای حمایت مثل مثلا گروه های وابسته به ترکیه یا گروه های مستقل کرد که یک ائتلافی رو تشکیل دادن نیستن. اینا گروه هایی هستن که پیشینه القاعده دارن و بیشتر متمایل به اون بخش سنی نشین منطقه هستن، حالا دولت ها یا شیخ هایی که اینا رو تقویت میکردن. ولی امروز این تقویت شدن، این نوع قدرتی که به دست آوردن و میتونن حمله بکنن به جبهه‌ای که روسیه و ایران داره حمایت میکنه، انسان وادار میکنه که فکر کنه که این بالاخره یک دولت هایی هستن که اینا رو حمایت کنند. من در جایی اینو خوندم که گویا اینا بهشون پهباد داده شده، چون ببینید این جبهه مشترک هست. این در واقع این زن و گمانی هست برای اونها، چون نمیشه به درستی تشخیص داد که این گروه ها وابسته به کدام بخش از مخالفین دولت سوریه هستن.
آقای کرباسی، همون گونه که خودتون هم اشاره کردید، حملات هیئت تحریرالشام از گروه‌های مخالف بشار اسد به حلب بود که باعث کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه شد. حالا روسیه از حامیان بشار اسد و ترکیه حامی شورشیان در سوریه هست. پرسش از شما اینه که الان نقش ترکیه در این میان چه میتواند باشد؟
ببینید، دولت ترکیه در این اواخر خیلی سعی داشتن که با بشار اسد نزدیک بشن و به نوعی یک پیمان و قراردادی رو ببندن، چون دولت ترکیه مسئله اون بخشی هست از سوریه که در دست نیروهای کرد هست. اونا هم ائتلافی دارن از اعراب و کردها که دارن مناطقی که زیر نفوذشون هست ازش دفاع میکنن. مسئله ترکیه مسئله کردها هست و با دولت سوریه سعی داشتن که به این بخش از سوریه که تحت نظر کردها هست فشار بیاره و اونا رو وادار به عقب نشینی بکنه. در این مسئله من فکر میکنم چون دولت ترکیه بخش اخوان سنی ها هست، یعنی خیلی متفاوت از نظر فکری این بخش که تحریرالشام دارن در واقع کار میکنن و دولت ترکیه زیاد نزدیکی با این گروه ها نداره، ولی بالاخره از نظر توازن سیاسی دولت ترکیه هم بیمیل نیست که به دولت سوریه فشار وارد بشه تا بلکه بتونه اون مقاصدی که خودش داره در سر میز مذاکره به اونا تحمیل بکنه.
آقای کرباسی، در نهایت تصور میکنید واکنش جمهوری اسلامی به این مسئله چگونه باشه؟
ایران با شکستی که حزب الله در لبنان خورده و میدونه که بخش اعظمی از اون نیروهای جنگنده در داخل سوریه در همین منطقه زهرا و اون جایی که امروز و عقب نشینی کردن در دست نیروهای حزب الله بود، در واقع ایران برای به دست آوردن اون هژمونی سابق خودش مجبور هست که نیروهایی رو به کار بگیره، ولی این نیروها مطمئناً حزب الله نیستن. پس برای ایران خیلی سخت است جایگزین کردن نیروهایی که در سوریه بتونه اون مواضعی که در دستشون هست رو حفظ بکنه. برای همین فشار دیگری هست به ایران در نبود حزب الله و فشاری که این نیروهای تحریرالشام دارن به اون مناطق میارن. در واقع ایران بازم در یک منطقه دچار یک شکست نسبی شدن.
از فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه میشنیدیم و تحلیل او رو در مورد آنچه که روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده و از کشته شدن کیومرث پورهاشمی مستشار ارشد سپاه قدس در شهر حلب خبر داده است. عزیزان، ساعت 22:30 است، وقت اونه که خیلی کوتاه سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. روابط عمومی سپاه پاسداران همون گونه که شنیدید از کشته شدن کیومرث پورهاشمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در حمله مخالفان بشار اسد به شهر حلب در سوریه در روز پنجشنبه خبر داده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید احیای تحریم‌های غرب علیه ایران احتمالاً این کشور را به سوی رسیدن به سلاح هسته‌ای سوق می‌دهد. عباس عراقچی این اظهارات را روز پنجشنبه در لیسبون در پرتغال بیان کرده و این در حالی است که مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه قراره که روز جمعه در ژنو با معاونان وزرای امور خارجه کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کنه. نگار دباغی، نوجوان 17 ساله اهل تبریز که به اتهامات امنیتی و شعارنویسی 12 روز بازداشت بود، با قرار وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شد. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، از تایید حکم محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده از مادران دادخواه کشته شدگان اعتراضات آبان 98 خبر داد و دادگاهی در بریتانیا یک سرباز پیشین این کشور را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات حساس برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مجرم شناخت.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و ممنون از حضورتون. بشنوید که دانیل آبد خلیفه، سرباز بریتانیایی که به جمع‌آوری اطلاعات حساس برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای اطلاعاتی ایران متهم شده بود، روز پنجشنبه در دادگاهی در لندن مجرم شناخته شد. او شهریور سال گذشته از زندان فرار کرده اما دوباره بازداشت شده بود. بشنویم از همکارم بابک غفوری‌آذر.
محکومیت سربازی که میخواست مأمور دو جانبه‌ای میان ایران و بریتانیا باشد. دانیل عابد خلیفه که مادرش در ایران متولد شده و سفری نیز به ایران داشته، روز چهارشنبه در دادگاهی در لندن به اتهام جاسوسی محکوم شد. او متهم بود که در یک بازه زمانی حدود 3.5 سال از اوایل 1398 تا اواخر 1401 اطلاعات حساسی از جمله اسامی اعضای نیروهای ویژه بریتانیا را برای سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی ایران جمع‌آوری کرده بود. دانیل عابد خلیفه که همکنون 23 سال سن دارد، اردیبهشت پارسال پس از افشای ارتباطش با نهادهای اطلاعاتی ایران از ارتش بریتانیا اخراج شده بود. او همچنین متهم بود که تلاش کرده بمب‌های تقلبی را در یک پایگاه نظامی بریتانیا جاسازی کند. دانیل عابد خلیفه شهریور 1402 در زمان بازداشت با بستن خود به زیر یک ون تحویل کالا موفق به فرار از زندان وانزورت لندن شد. اتفاقی که باعث یک عملیات جستجوی کوتاه مدت 3 روزه در سراسر بریتانیا شد. دانیل عابد خلیفه تمام اتهاماتش را رد کرده است، اما هنگام ارائه دفاعیات خود به فرار از زندان اعتراف کرد و تایید کرد که با افرادی از نهادهای نظامی و اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده، اما گفت که متأثر از سریال تلویزیونی میهن میخواسته یک مأمور دو جانبه برای سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و ایران باشد. دانیل عابد خلیفه در دفاعیاتش گفته بود مادرش از حکومت ایران متنفر است و خود و خانواده‌اش را علیه حکومت ایران معرفی کرده بود. خلیفه همچنین درباره سفرش به ایران گفته بود هر روز که در آن کشور بودم می‌خواستم برگردم، از آن متنفر بودم. وکیل دانیل عابد خلیفه در دادگاه اقدامات او را ساده لوحانه و احمقانه توصیف کرد. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا از تماس‌های آقای خلیفه با ماموران ایرانی تا زمانی که خود او به آنها مراجعه نکرده و نگفته بود که می‌خواهد مأمور دو جانبه باشد آگاه نبودند. دانیل عابد خلیفه توسط هیئت منصفه به اتهامات مرتبط با قانون اسرار رسمی و قانون تروریسم مجرم شناخته شد، اما از اتهام ایجاد وحشت از طریق بمب‌گذاری تبرئه شد. میزان محکومیت او قرار است بعداً اعلام شود.
از بابک غفوری آذر می شنیدیم. و ما قربانیان و بازماندگان اعتراضات زن زندگی آزادی در نشستی با کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که در آلمان برگزار شد بر ضرورت حقیقت، عدالت و پاسخگویی دولت ایران به دلیل سرکوب ها و جنایاتش علیه بشریت تاکید کردند. گزارش این نشستی که 5 روز پیش برگزار شد روز چهارشنبه دیروز منتشر شده. این نشست با حضور بازماندگانی برگزار شد که پس از اعتراضات سال 1401 خورشیدی مجبور به ترک ایران شدند. با کوثر افتخاری، آسیب دیده چشمی که در این نشست شهادت داده، گفتگو کردیم.
در تاریخ 23 نوامبر که ما به نشست کمیته حقیقت‌یاب دعوت شدیم برای ثبت گزارش و جنایاتی که متحمل هر یک از حاضرینی که در این جلسه بودن اتفاق افتاده بود، هر فرد داستان خود رو عنوان کرد. بسیاری از افرادی که حاضر بودن مثل من، جمهوری اسلامی در سال 1401 در خیزش ملی زن زندگی آزادی کاملا آمدانه و سیستم به چشمهاشون شلیک کرده بود و چشمهاشون نابینا شده بود، ولیکن جنایات جمهوری اسلامی مختصر به شلیک چشمها نبود. اشخاص دیگه‌ای هم بودن که جنایات دیگه‌ای رو از جمهوری اسلامی بازگو می‌کردن، مثل خانم سیما مرادبیگی که یک دستش رو کاملا در سال 401 از دست داد با شلیک مستقیم نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی. پاسخی که ما از کمیته حقیقت‌یاب دریافت کردیم این بود که با ثبت این جنایاتی که ما از جانب جمهوری اسلامی متحمل شدیم در راستای برقراری عدالت برای ما هستند، ولیکن تک تک افرادی که در این نشست حضور داشتن خواستار قلبی هر یک از ماها براندازی جمهوری اسلامی هستش. مادامی که جمهوری اسلامی روی کار باشه این جنایات تکرار خواهد شد. ماها تماما این باور رو داریم که اعتراضات دیگه‌ای همانند اعتراضات قبلی مانند سال 401 آبان 98 در ایران اتفاق خواهد افتاد و جمهوری اسلامی در سرکوب معترضین به جنایتکارترین حالت ممکن عمل میکنه و مادامی که اون اعتراضات این روزها در ایران اتفاق نمیفته اما هر روز اعدامهای بسیار وحشتناکی داخل ایران داره اتفاق میفته و اعدام بزرگترین نقض حقوق بشر هستش. جنایت جمهوری اسلامی تمامی نداره مگر اینکه با برکنار شدن از وطن ما ایران، و این خواسته تمامی افرادی بود که در این نشست حضور پیدا کردن و داستان خودشون رو شرح دادن و خواستار قلبی ما محکوم کردن و برکناری جمهوری اسلامی هستش.
خانم افتخاری، شما از آسیب دیدگان چشمی هستید. شهادت شما تا چه حد کمکی بود به تصمیم گیری در کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد؟
من همیشه در بسیاری از مواقع خودم رو اینگونه عنوان کردم که من کوثر افتخاری سند زنده جنایت علیه بشریت هستم. قبلها در سازمان ملل وقتی که گزارش کمیته حقیقت‌یاب عنوان می‌شد و نمایندگان جمهوری اسلامی حضور داشتن، حاشا می‌کردن شلیک به چشم‌ها رو، حاشا می‌کردن کشته شدن معترضین رو. من و افرادی که جمهوری اسلامی آمدانه به چشم‌هاشون شلیک کردن اسناد زندگی این جنایت بودیم، انکارناپذیر بودیم و اجازه نمیدیم به جمهوری اسلامی که این چنین جنایات وحشتناکی علیه مردم ایران رو انکار کنه. ما هستیم که طبل رسوای جمهوری اسلامی باشیم و فریاد زن زندگی آزادی رو به جهان برسونیم که جمهوری اسلامی قادر به حاشا کردن جنایاتی که در فقط در این سالها انجام داد نیستش. صداش رو به جهان میرسونیم و در حالی که از ایران خارج شدیم، از وطن خودمون دور افتادیم، ولی کنار مردم داخل داخل ایران هستیم و مردم داخل ایران رو تنها نمیذاریم. با تمام توانی که داریم، با هر امکان و تریبونی که پیدا کنیم، این جنایاتی که جمهوری اسلامی رقم زده رو صداش رو به جهان خواهیم رسوند و مردم داخل ایران رو همراهی میکنیم که بلکه این برکناری و براندازی جمهوری اسلامی سریعتر اتفاق بیفته.
خانم افتخاری، شما که در نشست کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد شرکت داشتید، تا چه حد به عمل کرده اون دل بستید؟ تا چه حد امیدوارید که بتونه جمهوری اسلامی رو دست کم تا حدی پاسخگو کنه؟
خب یکی از هدف‌های جمهوری اسلامی از این که به چشم معترضین شلیک کرد این بود که امید رو از ما معترضینی که با دستان خالی به یک جنگ تن به تن با مامورین تابون دندان مسلح جمهوری اسلامی رفته بودیم، این بود که به چشم ما شلیک کرد که این امید رو از ما بگیره و ما رو به انزوا و خاموشی برسونه. بنابراین ناامیدی هیچ وقت برای ما معنی نداره. اغلب ما معترضینی که کف خیابون‌های ایران بودیم، این امید همیشه در دلمون زنده هست و انتظارات و توقعاتی از کمیته حقیقتیاب داریم. ولیکن به نظر شخصی من این هستش که چشم امید من به مردم داخل ایران هستش و من برکناری و براندازی جمهوری اسلامی رو توسط مردم داخل ایران می‌بینم. اما اینکه کمیته حقیقتیاب، جوامع بین‌المللی هم مادامی که به حقوق بشر معتقد هستن و مدعی حقوق بشر هستن، باید پای ادعایی که دارن بایستن و در این انقلابی که به دست مردم ایران در نهایت رقم خواهد خورد، به عقیده من روزی از در تاریخ این اتفاق خواهد افتاد و جمهوری اسلامی برای همیشه از ایران ما خواهد شد، توی این شرایط بغرند و سختی که مردم داخل ایران دارن پشت سر میذارن، کنار مردم ایران بایستن. اینکه اینقدر جنایات داخل ایران داره اتفاق میفته، فریاد این جنایت ها باشن. کمیته حقیقتیاب باید گزارشاتی که از ما ثبت کرده، شلیک به چشم‌ها، اعدام‌های بسیار وحشتناکی که داخل ایران اتفاق می‌افته، تجاوزهایی که در زندان‌های ایران اتفاق می‌افته، همه اینها رو در یک دادگاه بین‌المللی باید عنوان کنه و جمهوری اسلامی باید به جنایت علیه بشریت محکوم بشه.
از کوثر افتخاری، آسیب دیده چشمی در اعتراضات زن زندگی آزادی می شنیدیم که از نشستی با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد و حضور خود او در آن می گفت. فرانسه با وجود عضویت در دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برابر حکم این دیوان برای بازداشتش به اتهام جنایات جنگی در غزه مسئولیت دارد. این موضع‌گیری فرانسه موجی از انتقاد را از سوی حقوقدانان و انجمنهای غیر دولتی برانگیخته است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
فرانسه اولین و در حال حاضر تنها کشور از 124 کشور اساسنامه روم است که رسما در مورد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به موضوع مسئولیت نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده است. وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در بیانیه نوشت که اساسنامه روم که موجب تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی شده، مقرر می‌دارد که نمی‌توان از یک کشور خواست به شیوه‌ای ناساز گار با تعهداتش در رابطه با مسئولیت‌های کشورهای غیر عضو دیوان کیفری بین‌المللی عمل کند. وزارت خارجه فرانسه تأکید کرده که به همین دلیل به همکاری نزدیک با نتانیاهو ادامه خواهد داد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه نیز در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور موضعی دو پهلو گرفت. از یک سو گفت که پاریس به حقوق بین‌المللی پایبند است و از سوی دیگر موضوع مسئولیت رهبران کشورها را مطرح کرد.
D'abord je veux le rappeler, la France est très attachée à la justice internationale.
اول از همه میخوام به شما یادآوری کنم که فرانسه خیلی به عدالت بین‌المللی پایبنده و همینطور به اینکه دیوان کیفری بین‌المللی بتونه در استقلال کامل عمل کنه. فرانسه مثل همیشه حقوق بین‌المللی رو اعمال خواهد کرد که مبتنی بر تعهداتش در قبال همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی و همچنین تعهداتش در قبال پیوستن به اساسنامه روم که مسائل مربوط به مسئولیت برای برخی رهبران رو فراهم میکنه و به اونها میپردازه. در هر صورت در این مورد تصمیم نهایی بر عهده دستگاه قضاییه.
qu'il appartiendra de se prononcer.
اما این موضع فرانسه خشم نهادهای حقوق بشری را برانگیخت. اندرو اشترولاین، مدیر رسانه‌های اروپایی دیدبان حقوق بشر، در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر ماده 27 اساسنامه روم در مورد آنچه بی‌ربط بودن قابلیت رسمی یک متهم در دیوان کیفری بین‌المللی خوانده شده، نوشت:
فرانسه چه حرف پوچ شوکه کننده‌ای می‌زند. هیچ کس چون در قدرت است، در برابر یک حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی مسئول نیست. نه نتانیاهو، نه پوتین و نه هیچ کس دیگر.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای گروه 7 مستقیما نگفت که ایتالیا نتانیاهو را بازداشت می‌کند، اما از اساس چنین احکامی را زیر سوال برد.
poi la fattibilità mi pare una fattibilità molto
به نظر من بازداشت نتانیاهو در حد فرض و احتمال باقی خواهد ماند، زیرا او هرگز به کشوری نخواهد رفت که در آن کشور دستگیر بشود. یعنی چه کسی میخواد او را دستگیر کند و چگونه؟ بنابراین همیشه لازم است که از اقداماتی که به سناریوهای غیر قابل اجرا تبدیل میشند خودداری کند.
این کسی inattuabili.
حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر دفاع سابق اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی خشم این کشور را برانگیخته و اسرائیل هرچند که این حکم را به رسمیت نشناخته، اما روز چهارشنبه خواستار تجدید نظر این دیوان در حکمش شد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
آبان شد نام کتابی است که انجمن خانواده‌های دادخواه آبان همزمان با پنجمین سالگرد اعتراضات آبان 1398 منتشر کرده است. مجموعه داستانی با موضوع پیوند دادخواهی، ادبیات و حافظه جمعی. این کتاب که به وسیله انتشارات روناک در هلند منتشر شده، در نمایشگاه آنچه باقی ماند در شهر کلن در آلمان رونمایی شد. سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و یکی از دست‌اندرکاران انتشار این کتاب است که همکارم فرشته قاضی در گفتگو با او از جزئیات کتاب و اهمیت پیوند ادبیات و دادخواهی پرسیده است.
سال گذشته در چهارمین سالگرد آبان انجمن خانواده‌های آبان فراخوانی رو داد برای نوشتن داستان کوتاه در مورد قتل عام خیابانی که در آبان 98 اتفاق افتاد. انجمن حدود 80 تا داستان دریافت کرد از نویسنده‌های مختلف، از کسانی که معترض بودند در کف خیابان و از خود خانواده‌های دادخواه. به کمک داوران ما تونستیم 11 داستان رو برای انتشار انتخاب کنیم. در سالگرد پنجم آبان این کتاب در نمایشگاه آنچه باقی ماند در شهر کلن رونمایی شد.
اون 11 داستانی که در این کتاب منتشر شده، نویسندگانش خود خانواده های دادخواه آبان هستن یا کسانی دیگری هم هستن؟ چه محتوایی داره داستانهاشون؟
این 11 تا داستان 11 پرسپکتیو متفاوت از اعتراضات آبان هست. برای مثال یک داستان در مورد پیوند دادخواهی دهه 60 با دادخواهی آبان هست. یکی از داستانها در مورد تاریخ مبارزات ایران در خیابانها از همان روزهای اول بعد از انقلاب 57 تا انقلاب زن زندگی آزادی هست. یکی از این داستانها که عنوانش هست یک دنیا آرزو، توسط آقای مؤدب میرعلایی، پسر عموی آقای احمد میرعلایی نوشته شده. احمد میرعلایی از کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای هست. در این داستان کشته شدن احمد میرعلایی به کشته شدن بهروز ملکی در آبان 98 پیوند خورده و حس بسیار عجیبی که در نمایشگاه آنچه باقی ماند وجود داشت این بود که این دوتا عزیز یادگاری هاشون به طرز بسیار اتفاقی در روبروی هم قرار گرفته بودند. داستان یک دنیا آرزو هم در اونجا خوانده شد و در یک آن مخاطبین و حتی خودمون متوجه شدیم که این پیوند انگار در همین جام وجود داره و انگار هم خود احمد میرعلایی و هم خود بهروز ملکی در نمایشگاه حضور دارن. داستان‌ها حول و حوش کلن آبان نوشته شده. بعضی از نویسنده‌ها حس و حال خودشون رو در مورد آبان نوشتن. بعضی از نویسنده‌ها روایتی رو که در خیابان‌ها دیدن به شکل داستان و قصه نوشتن. و بعضی از داستان‌ها هم نتیجه ساعت‌ها مصاحبه و گفتگو با خود خانواده دادخواه بوده.
در واقع میشه گفت موضوع این کتاب به نوعی پیوند دادخواهی و ادبیات هست و همچنین حافظه جمعی. درسته. چقدر تأثیر داره این پیوند و این نوع روایت‌ها در دادخواهی؟
بله، دقیقاً این کتاب هدفش این هست که یک قدمی برداشته بشه در پیوند ادبیات و دادخواهی. به طور کلی میشه گفت که مرگ یک نفر تراژدی هست و مرگ میلیون ها نفر آمار. اهمیت پیوند ادبیات دادخواهی و روایتگری در همین هست که ما به کمک ادبیات میتونیم مرگ هر عزیزی رو به یک تراژدی تبدیل کنیم و این عزیزان رو از قالب عدد و رقم در بیاریم و به اونا چهره انسانی ببخشیم. این عزیزان کسانی بودند که شیفته زندگی بودند، کسانی بودند که حق زیستن داشتند، اما به خاطر شرکت در اعتراضات از اونها این حق گرفته شده. هنر و ادبیات میتونن دادخواهی و عدالت طلبی رو در بطن جامعه نهادینه کنن. دادخواهی یک وظیفه اخلاقی هست و نباید تنها محدود به خانواده‌های دادخواه بشه. مورد مهمتر در راستای دادخواهی اهمیت قصه‌گویی، داستان سرایی و استفاده از کلمات هست و بسیاری از جنایاتی که در طول تاریخ به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت شده بیشتر بر مبنای روایت‌ها و داستان‌ها بوده نه بر اساس آمارها. مثلا در نمونه‌های جهانی مواردی مثل نسل‌کشی رواندا و حتی دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم و یا دادگاه بوئنوس آیرس و مادران آرژانتین داستان سرایی کردند، از احساسات انسانی عزیزانی که کشته شدن گفتند و قاضی‌ها بر همین اساس این جنایات رو به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت کردند. حتی در نمونه ایرانی اون هم در دادگاه حمید نوری که بیش از 90 جلسه دادگاه برگزار شد، در بسیاری از موارد دیده می‌شد که قضات در اون دادگاه بیشتر به داستان‌هایی ارجاع می‌دادند که در اون زمان توسط خانواده‌ها و یا زندانیان در دهه 60 نوشته شده بود.
آقای منصوری، این کتاب در نمایشگاه آنچه باقی ماند در شهر کن رونمایی شد، نمایشگاهی که باقی مونده لباس یا اشیا یا چیزای مرتبط با جانباختگان اعتراضات یا کشته شدگان رو به نمایش می‌ذاشت. این کتاب هم داستان همون آدم‌ها هست، مقدمش هم خانم رشنو نوشته، سپیده رشنو. فکر می‌کنید چقدر در کنار هم قرار گرفتن اینها و ارزش به مردم میتونه کمک بکنه در به نتیجه رسیدن دادخواهی و اون چیزی که شما دوست دارید به عنوان خانواده جانباختگان؟ چقدر امیدوار هستید که کمک بکنه؟
تجربه 3 دوره برگزاری نمایشگاه آنچه باقی ماند به ما خانواده دادخواه نشون میده این روایتگری همراه با نمایش وسایل و یادگاری های عزیزانمون در مخاطب، چه مخاطب خارجی چه مخاطب ایرانی، یک احساس همزادپنداری رو ایجاد میکنه. بسیاری از مخاطبانی بودن که سلیقه لباسشون با عزیزانی که کشته شدن در اعتراضات مشابه بوده و بارها مخاطبان گفتن که واقعا ما احساس کردیم که ممکن بود این گلوله، این سرب داغ از بدن من رد بشه و ممکن بود که الان من هم تبدیل به قاب عکس شده بودم. اهمیت هم داستان و هنر، یعنی ارتباط داستان سرایی و هنر با دادخواهی و همچنین نمایش این وسیله ها در همین هست. یعنی ما سعی میکنیم که این حس رو در مخاطب به وجود بیاریم که این عزیزانی که کشته شدن صرفاً یک لیست و یا یک آمار و ارقامی نیستن که در گزارشات حقوق بشری و در اخبار دیده بشن. اینها انسانهایی بودند با همون احساسات والای انسانی که همه ما داریم.
از سوران منصور نیا درباره کتاب آبان شد می‌شنیدیم. او در گفتگو بود با فرشته قاضی از رادیو فردا. و اما رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار تجدید نظر و اجازه برگزاری بازی‌ها در خاک ایران به جای زمین بی‌طرف شده و نوشته که هیچ نگرانی ایمنی و امنیتی در ایران وجود ندارد. بشنویم از امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در لندن، که در این باره از او پرسیده ایم.
من میتونم قبول بکنم که همون زمانی که حالا ایران داشت حمله موشکی میکرد به اسرائیل یا اسرائیل میخواد جواب بده، اونجا فضای هوایی رو میبستن و تیم‌ها اعتراض میکنن، میگفتن آقا ما امنیتمون در خطر، اونجا میشد قبول کرد. اما الان که خبری نیست. شما نگاه بکنید بسیاری از پروازها مثل ترکیش ایرلاین، قطر، امارات یا هواپیمای دیگه میرن ایران و میرن و برمیگردن. این مشکل چیه؟ مشکل از اینه که ایران از نظر دیپلماسی ورزشی وحشتناک ضعیفه. ما ابزار نداریم که برن صحبت بکنن. نفری در فدراسیون فوتبال نداریم که بره آقا بگه که خب اگه شما می‌خواستید ما رو ممنوع بکنید یه زمانی بود و اوکی بود، ولی الان که مشکلی نیست. قاعدتا این برمیگرده به سواد دیپلماسی و زد و بندای پشت پرده که قطعا ایران ازش محرومه. آقای تاج عضو ایرانی کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمیته مسابقات کمیته مهمیه. اما من می‌خواستم از آقای تاج سوال بکنم، آقای تاج شما چرا الان یادتون افتاده؟ چرا؟ به خاطر اینکه انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اسفند ماه است و این تیمی که الان به رهبری آقای تاج در فدراسیون فوتبال و خیابون سئول حکم فرماست تمام تلاشش رو داره میکنه که در انتخابات بعدی بمونه، تایید صلاحیت بشه و بتونه از همه ابزاراش استفاده بکنه. بالاخره رأی باشگاه‌ها رو هم میخواد، الان استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور یه جورای آوارن دیگه، میرن توی کشورهای دیگه. دادگاه عالی ورزش الان برای همین کار میکنه. شما باید برید اونجا از ابزارتون استفاده بکنید، وکیل بگیرید، تیم حقوقی تشکیل بدید و اعتراض کنید به اونجا. اونجا اگر رأی بده مطمئنن دیگه هیچ ارگانی در ورزش نیست که بخواد مخالف اونجه، چون اصلا بالاترین نهاد قضایی در ورزش دنیا دادگاه کسه. اینا باید همین کار رو انجام بدن و الا کنفدراسیون فوتبال در اختیار قطر و عربستانه.
از امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در لندن میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
استاد البته ممنون که به ما گوش میکنید. یک مهندس و اخترشناس آمریکایی که به تازگی به عنوان صدومین زن در تاریخ به فضا سفر کرده مورد حمله و آزار و اذیت آنلاین قرار گرفته. اما چگونه؟ بشنویم از اردشیر طیبی در این باره.
امیلی کالاندرلی اخترشناس و مروج علمی که به خاطر برنامه‌های تلویزیونیش با نام دختر فضایی شناخته می‌شود، به تازگی به عنوان صدومین زنی که قدم به دنیای بیکران فضا گذاشت خبرساز شده است. این سفر که توسط شرکت هوافضای بلو اوریجین متعلق به جف بزوس برگزار شد، نه تنها به دلیل دستاورد علمی آن بلکه به خاطر واکنش‌های پس از آن در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. کالاندرلی که در این مأموریت همراه با 5 گردشگر فضای دیگر بود، تجربیات بی‌نظیر خود را از دیدن زمین از فضا به اشتراک گذاشت. او در یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با شگفتی و احساس عمیق توصیف می‌کرد که چگونه محیط آبی درخشان زمین را از پنجره راکت مشاهده می‌کند و این تجربه را با لحظه‌ای هم ارز می‌دانست که فرزندانش به دنیا آمدند. کالاندرلی در آن ویدیو می‌گوید: هنگامی که ما به بی‌وزنی رسیدیم، من فوراً برگشتم و به زمین نگاه کردم و مدام می‌گفتم این سیاره ماست. وی سپس اضافه کرد: احساسم شبیه به زمانی بود که بچه‌هایم به دنیا آمدند و من میگفتم این بچه من است. این اظهار نظر صادقانه و بی‌پرده با واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی روبرو شد. تعدادی از کاربران پیام‌های حمایت‌آمیزی به اشتراک گذاشتند و کالاندرلی را الهام بخش زنان و دختران جوان نامیدند. این در حالی است که برخی دیگر به ویژه مردان با نظراتی جنسیت زده و توهین‌آمیز به او حمله کردند. حجم زیاد این اظهارات منفی باعث شد شرکت بلو اوریجین ویدیوی اصلی را از حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی حذف و نسخه ویرایش شده ای را از آن منتشر کند. شرکت بلو اوریجین به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر در این ارتباط پاسخی نداده است. امیلی کالاندرلی در پاسخ به این ترول‌های اینترنتی اظهار داشت که به این مردان کوچک در اینترنت اهمیتی نخواهد داد و تجربیات خود را با روح خود احساس می‌کند و به هیچ وجه بابت واکنش احساسی خود عذرخواهی نخواهد کرد. کالاندرلی صدومین زنی است که به فضا می‌رود. والنتینا تروشکووا فضانورد اتحاد جماهیر شوروی در سال 1963 به عنوان اولین زن به فضا سفر کرد و پس از آن 20 سال طول کشید تا زن دیگری پای به این عرصه بگذارد. سالی رایت نیز در سال 1983 به عنوان اولین زن آمریکایی به فضا رفت. مأموریتی که کالاندرلی با آن به فضا رفت، نهمین پرواز فضایی انسان در راکت‌های شرکت بلو اوریجین است. این راکت که برای گردشگری فضایی طراحی شده است، در این ماموریت دقایقی بالای خط کارمن، مرزی که جو زمین را از فضای بیرونی جدا می‌کند، پرواز کرد و سپس به زمین بازگشت.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان 22 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که آرزوی ما اینه که ساعتی خوش در کنار ما، در کنار رادیو فردا داشته باشید. یک آدینه خوب و کم دغدغه در انتظارتون باشه. آدینه که مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یعنی عباس عراقچی، قراره که روز جمعه، روزی که ساعتی به آغاز اون مونده، در باب معاونان وزرای امور خارجه کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کنه. عزیزان، تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.